سحرگهان که مرد برابر آواز روی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک شما همراهان گرامی برنامه رمضانیات، و امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید انشالله که ایام رو با صحت و سلامتی کامل سپری کنید. قبل از هر چیز حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت یکایک شما همراهان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که انشاءالله همه ما از خیرات و برکات فراوان این ماه کریم برخوردار باشیم. برنامه سحرگاهی اولین روز از ماه مبارک رمضان رو انشاءالله با هم با نوای دلنشین دعای سحر آغاز خواهیم کرد و انشاءالله با ادامه برنامه‌های سحرگاهی مهمان سفره‌های سحری شما خواهیم بود.
اللهم
اللهم انی اسالک بنور که انوری و کل نور که نیر. اللهم انی اسالک بنور که اللهم انی اسالک من رحمتک به اوسعها و کل رحمتک واسع. اللهم انی اسالک برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسماء وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفاسك اسألك بعلمك كله أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك بمسائلك بأحب إلي وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأدنى وكل سلطانك اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخري وكل ملكك اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علومك بأعلاه وكل علومك اللهم إني أسألك بعلومك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك الكريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني اسألوک بما تجیبنی حین اسألو فعجبنی یا الله.
مجدداً خدمت همه شما همراهان سحرگاهی برنامه رمضانیات سلام عرض میکنم و حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما دوستانی که جدیداً به جمع ما پیوستین تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله همونطور که خدمتتون وعده داده شده بود در ادامه برنامه ها همچون دو سال گذشته بر سر سفره با کرامت امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمان خواهیم بود و از بیانات استاد ارجمندمون آقای دکتر سلیمان پناه استفاده خواهیم کرد. ابتدا با هم خطبه 200 از نهج البلاغه امام علی ابن ابی طالب رو خواهیم شنید و بعد از صحبت‌های استاد ارجمندمون بهره مند خواهیم بود. خدمتتون یادآوری داشته باشم که اذان صبح به افق ونکوور امروز ساعت 5:16 بامداد خواهد بود و انشاءالله بعد از اذان صبح با دعای صحیفه سجادیه که در استقبال از ماه مبارک رمضان هست مهمان سفره‌های سحرگاهی شما خواهیم بود. از همه شما دوستان گرامی التماس دعا داریم.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما سحرخیزان گرامی در این سحر شب اول ماه رمضان سال 1443 هجری قمری، توفیق است که در این ساعات پرخیر و برکت و این لحظات ملکوتی خدمت شما باشیم با سخنان مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا که تحت عنوان علویات در دو سال گذشته تقدیمتون می شد. امسال هم تحت همون عنوان علویات تقدیم حضورتون می شه. قبل از اینکه خطبه ای رو که برای امشب انتخاب کردیم ملاحظه بفرمایید، من چند تا مطلب رو میخواستم به عنوان پیشگفتار یا درآمد یا مقدمه و پیش نیاز این بحثا خدمتتون تقدیم کنم. اشاره با یکی این که سخن اهل الله که صاحب نفس میباشند چونان امری هنری واقع میشود و متمثل میشود در وجود به صورت هست هایی که نوع و بدی هستند. یعنی سخنان حقیقیشون این که نوشته های روی کاغذ نیست و یا الفاظ نیست، نفس هاشون هست. و نفس در اصطلاحات عرفانی جنبه تأثیر گذاریست و نفس اگر به خدای رحمان نسبت داده شود نفس است، وگرنه بهتان. بنابراین این سخنان از صاحب نفسی مثل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام همه جاندار بودند. روح داشتن و روح دارن. ما این چنین نیست. ما شرح و تحلیل فلسفه علمی و مبحثی میکنیم اینها رو. اینا دست دوم و دست هزارم میشن و به دست ما و شما میرسن، مستقیم نیستن. بنابراین انتظاری نیست از ما، یا انتظار چندانی نیست که این حرفا تحولی در ما ایجاد کنه. اما باید خود را در معرض نفس‌های خوش و طیب قرار داد. انسان بایستی خودش را اگه میتونه در معرض نفس‌های خوش و طیب قرار ده. حالا در این ارتباط حدیثی از رسول خدا صلوات الله علیه هست که نزد من سه چیز محبوب گردانده شده، یکیش همون طیب یا بوی خوش و عطر هست که عطر همون نفس‌های خوشه. بعدن حالا انشاءالله اگه شد راجبش صحبت خواهم کرد. به هر حال باید خود را در معرض نفس‌های خوش قرار داد. و یا پند دهنده باید بود یا پند پذیر، وگرنه مرده ای. این رو هم باز خواهیم گفت که جهان بر اساس این دو شکل رابطه برقراره، مؤثر و مؤثرون فی، فاعل قابل، هر دو هم یک چیزه که دو چیز میشه. بنابراین در رابطه با خدای تعالی بایستی همیشه پذیرنده بود، یا سلطان یا گدا، یا معشوق یا عاشق، یا یوسف یا یعقوب، یا مراد یا مرید، یا استاد یا شاگرد، یا رهبر یا پیرو، یا رب یا عبد. به طور خلاصه خیلی عمومی بخوایم بگیم و کلی بگیم، یا رب باید بود یا عبد باید بود. ما معلومه جایگاهمون جایگاه عبودیت و بندگی است. اما و در انقلاب، چون این دوتا یک چیز هستن در حقیقت، در انقلاب یکی به دیگری، در رابطه دیالکتیکی یکی با دیگری، هر دو باش، هر دو میتونی بشی. آنکه عاشق دیدیش معشوق دان. در اول آن باش، در اول عاشق باش و در آخر این، و در آخر معشوق باش. در اول گدا باش، در آخر سلطان باش. این رابطه ایست که ما بایستی برقرار کنیم با مولای متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام و سخنان او. بحث و شرح اجمالی و اشاری سخنان مولا و سرورمان امام علی بن ابی طالب علیه السلام در اینجا تنها برای گشودن بابی است تا شاید بعضی را کششی و جذبه ای دست دهد. اینا ما بریم بحث میکنیم، نفس همراه این کلمات نیست. وقتی که نفس نباشه امید چندانی نیست، مگر اینکه گفتن المجاز و قنطره الحقیقه. مجاز سرپل حقیقت است و به تدریج شاید یک این همه مجازه، هوا و هوسه، این امر عقلانی، بحث تحلیلی، یک جذبه ای در انسان ایجاد کنه، ولو کم، به تدریج شدت بیابه، پرنور بشه به مدد گوینده حقیقی آن که مولا علی است و برو باید و ببرد آن که را می رو باید و می برد. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر ره برد. حالا مجازی هم بوده باشه، عشق ما به بحث های مجازی و امور دنیایی هم بوده باشه، عاقبت میشه اگر خدا عنایتی کنه همین سرپلی بشه، کانالی بشه و مسیری بشه برای رسیدن به حقیقت. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. خب برای بیان هرچه بهتر راز این جذبه و ربایش رو بردن که ببینیم این چگونه اتفاق میفته. این در واقع اینا رو مردم عرض میکنم منوی مقدمه برای کسایی که میخوان این بحثا رو دنبال کنن گوش بدن که به چه امیدی باید گوش بدن، برای چی باید سحرها وقتشون اختصاص بدن به شنیدن این سخنان یا قرآن خوندن، حتی که کلام خداست، نهج البلاغه کلام علیست، چرا حدیث، دعا، مناجات، به اینها چرا؟ با اینکه مجازن نفس همراهشون نیست، روح آنچنان قوی همراهشون نیست، چرا بایستی دل بسپارن و وقتشون رو اختصاص به این چیزها بدن؟ برای بیان هرچه بهتر راز این جذبه و ربایش رو بردن. برای اینکه یک جذبه ای اتفاق میفته تو اینها، یک ربایشی اتفاق میفته در اینها، برای این هست که ما بس این کارها رو بکنیم. ما برای که نشون بدیم این رو از کلام حضرت علی علیه السلام یه مددی میگیریم. اینک سخنی از سخنان امیر و سرور و نور دیدگان اهل الله علی ابن ابی طالب علیه السلام در توصیف پویندگان راه خدا، یا به تعبیر دقیق تر برده شدگان سوی خدای سبحان. ببینید اصطلاح نکنید، بعضی میگیم پویند، راه را میپویند، بعضی را میگه میبرند. ما الان بحثمون دوتاش هست، این دوتا رو بس بهش دقت داشته باشید. الان عرض خواهم کرد بهتون، منتها بریم خطبه. در نهج البلاغه تصحیح مرحوم فیض الاسلام خطبه 210 هست، در نهج البلاغه دیگر مثل صبحی ساله 220 هست این کلام. و در توصیفی که قرار داده ظاهرا سید رضی گردآورنده نهج البلاغه، که انشاءالله یه موقع بهش خواهیم پرداخت، معرفیش خواهیم کرد در همین سلسله بحثا، آمده ظاهرا این کلام اگر ایشون باشه عنوان این خطبه، گفته کلامی از اون، من کلام له علیه السلام فی وصف سالک طریق الله سبحانه، کلامی است از او در توصیف سالک، پوینده طریق سوی خدای سبحان. ما همه در این دنیا و این عالم و در این فرصتی که داریم، اگر بخت شامل حالون بشه، میخواهیم به ملاقات خدای تعالی نائل شیم و مهمان خدای تعالی باشیم، مقرب خدای تعالی باشیم. پس این رو حضرت علی علیه السلام به تعبیر سید رضی درباره کسی داره میگوید که سالک الالله هست، سالک طریق الالله هست. و حالا کلمه سالک رو بکار بود، اول فرمود قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیله و برق له لام اون کثیر البرق فابان له الطریق. تا اینجا رو ما امشب صحبت میکنیم و شاید خود کمتر از این رو توضیح میدیم چون وقت کمه. این سحر من ترجمه فارسیش هم یه بار براتون میخونم. و سخنان او علیه السلامش در توصیف پوینده راه خدا سبحانه، زنده گردانده است عقلش را و میرانده است نفسش را، چندان که نظار شده است درشتش و لطیف خشنش، و درخشید برایش رخشندهی بسیار درخشان، و آشکار نمود برایش راه پیموده را و پیمود با آن راه را و برد او را در راه. این جمله را بعدا من توضیح میدم که یه بار به صورت معلوم معنا کردم، یه بار به صورت مجهول، مجهول داخل پرانتز گذاشتم، و اینو من ترجیح میدم چون با جذبه سازگارتر است و برد او را در راه، این با جذبه سازگارتر است. و دروازه ها راندن او را به دروازه سلامت و سرای اقامت، و دو پایش ثبات یافتن همراه آرامش بدنش در قرارگاه امن و آسایش، به سبب آنچه دل خود را در آن به کار برد و پروردگار خویش را راضی گردان. این یه توصیفی است از کسی که به ملاقات خدا میره، به لقاء الله میرسه، مقرب میشه. و حالا ما این رو یواش یواش توضیح میدیم خدمتتون. بعد این سرفصل رو شاید برگشتم خوندم خدمتتون. فرمود قد احیا عقله و امات نفسه، زنده گردانده است عقلش را و میرانده است نفسش را. من بنام رو انشاءالله خدا توفیق بده در این سلسله گفتارهای امسال گذاشتم که از بحثای خیلی تحلیلی پرهیز کنم و یه مقداری اشاری تر و اگر خدا بخواد هنری تر اینها رو معنا کنم تا خیلی تحلیلی و خشک و مدرسه ای. بنابراین میگویم که این جمله که فرمود زنده گردانده است عقلش را و میرانده است نفسش را، اشارتی است به استقبال. استقبال یعنی به طرف چیزی رفتن، مواجهه، چهره به چهره شدن، در معرض قرار داشتن. خب این میگه چجوری؟ حضرت فرموده زنده گردان عقلش را و میران نفسش را. شما دارید میگید که این چهره به چهره شدنه. چنین آمده ای یا آماده ای، اینم دو گونه معنا میکنم. آمده کسی که خودش داره میاد، خودش زنده کرده، خودش میرانده. ما داریم میگیم اگر خودش کرده آمده، اگر اینجور بوده از اول آماده است. فرق بین آمده و آماده هر دوتاش یه معنا رو میرسه، منطقه یکیش با تلاش صورت گرفته، یکیش هبه شده. چنین آمده ای یا آماده ای را گوشه چشمی دمی فوتی بس تا شعله ور شود. این یعنی یک کسی که یه همچین ویژگی رو داره، عقلی زنده داره و نفسی مرده، این فقط یه گوشه چشم عنایت لازم داره. خب نقش عب چی؟ زنده گرداندن یا شدن عقل مرده. ببینید بس زنده گردان، وقتی میگه زنده کرده است، بس قبلش مرده بوده. و مرده گرداند نفسش را، پس نفس زنده بوده. پس اون چی که مرده است زنده بشه، اون چی که زنده است مرده بشه. پس عبد حالا یا خودش این کار رو میکنه یا این کار براش انجام شده از اول. عقلش زنده شده، نفسش مرده. حالا افراد دو گروه هن، یا محبوبن یا موهب. محبوبان موهبتی دریافت میکنن این رو، محبان اکتسابی، کسی که بهش موهبت نشده عقل زندهی و نفس مردهی، باید اکتساب کن، ریاضت بکشه، کسب و کار کنه. چون بیشترین مردمان به کسب و کار حواله شده اند، گفتن کار کنی، زحمت بکشید. امام علی علیه السلام در این کلام با لطافت و زیبایی نظر دارد به هر دو. درسته که ما داریم موهبتی معنا میکنیم، جذب و کشش، ولی او رو هم تو کلام حضرت علی میشه دید، چون اکثر مردم از این دسته دوم هست، دسته یک کسب و کاردارا هستن. نظر دارد به هر دو، اهل موهبت و اهل اکتساب. پس حالا میگه که کسی که ساله که میخواد به لقاء الله برسه، باید چی اولین چیزش چیه، شرطش چیه؟ حضرت فرمود عقل زنده، نفس مرده. حالا یا خودش این کارو کرده یا این کار براش انجام شده. حالا این عقل و نفس چیه؟ خب معلومه در نوشته های اخلاقی، فلسفی، معرفت و نفس، اینا رو خیلی راجعش حرف زدم. من از تمامی اونها صرف نظر میکنم، نه اینکه بخوام بگم اونا غلطن، جای خودشون درست، اما میخوام بگم این حرف بالاتر از اونهاست. بنابراین میگم دو اشارت هست این عقل و نفس، دو اشارت به دانچه نیست و هست. عقل اون چیزیست که نیست، نفس اون چیزیست که هست. هر درجهی که انسان داره نفسشه، دوستش داره، میخواد نگرش داره. عقل اون چیزیست که فرای اونیست که داره، فانی شدن هست در نیست. یعنی نفسشو فانی کنه در اون چی نیست، یعنی نفسشو دل بکنه ازش، از اون چی که هست و داره دل بکنه برای اون چیزی که نداره. هرچه هست نسبت بدان چه نیست، کاستی و نقصان و زیان است. پس هرچه که ما داریم و فوق کل ذی علم علیم، خدای تعالی فرمود بالاتر از هر علمی دارنده علمی، دارنده علمی دیگر هست. نه در مورد علم، در مورد همه چیز. بالاتر از هر رحمتی رحمت دیگر است. بالاتر از هر چی که شما تصور کنید یه مرحله بالاتر از اون هم هست. بنابراین میراندن نفس یعنی دل کندن از آن چه هست در دست، و زنده کردن عقل یعنی دل بستن به آن چه نیست حاصل برای فرد. ضرورت نیست تا این عقل و نفس تنها به معانی عرفی یا اصطلاحی فهمیده شود. لزومی نداره برای فهم این کلامی فهم کلام رو تازه پایین آوردنه. اگر فهم سخن حضرت علی رو بخوایم بهتر بفهمیم، این که عرض کردم بهتره به نظر بنده. حالا نشانی این که چنین کسی اقبال بهش شده یا اقبال آورده، رو آورده، رو نیاورده، نشانش چیه؟ حالا دلیل نشانش رو اینجا داره میگه. این عقلش رو زنده کنه و نفسش رو بمیرانه، حتی دق جلیله و لطف قلیله، چندان که نزار شده است درشتش و لطیف خشنش. اینا بعضی گفتن جلیل مقصود بدنه، بدنش نحیف بشه، قلیل هم اخلاقشه، اخلاق تند خوب بوده خوشخوب بشه، خوشخلق بشه. اینا درست عیبی نداره، ولی من همه این دوتا را نشانه و سمبل و نماد میگیرم. برای چی؟ برای نازکی و لطافت روحی. حتی دق جلیلو، درشتیش، بولد بودنش، بعضی هم با هم بولد باشن، درشت باشن، هر جا هستن تو صحنه باشن، به هر شکلی خودشون مثل خودشون گنده است، خیلی خود گندهی دارن و خلق قلیزی خشنی دارن. اینا رو هر جور که معنا کنیم، مقصود اینه که پیش از آمدن جذبه این شخص همه نازکی است و لطافت، سراسر شوق است و نجابت، نجیبه، نجیب زاده است، نجیبه، یا نجیب شده یا نجیب زاده شده بوده. یه شخص اینجوریه، کسی که طالب الله هست، مجذوب میشه و برده میشه به قرب الهی، چنین ویژگی رو داره. همه نازکی است، رقیق القلبه، لطیفه، شوق است و اشتیاق و نجابت است و حیا و لطافت، و آماده سوختن تنها با چهره در چهره حق شدن و دیدن بارقه لطف و امید در نگاه دوست. همچین که نگاه خدا بهش بیفته، بارقه امید، برق امید رو در نگاه دوست ببینه، زنده میشه، مجذوب میشه. یکاد و زیتها یذیع ولو لم تمسسه نار. این خدای تعالی در مورد یک بالا نور خودش چیه؟ میرود زیتان، روغنش که پرتو بیفکند، هرچند آتشی او را لمس نکرده. اینا اینطوری میشن وقتی که نازک دل میشن و نازک طبع و لطیف سر میشن. اینا اینطوری میشن، اینا فقط یه فود احتیاج دارن، یه نگاه احتیاج دارن جذب بشن، نه اینکه هی به گوشون ورد بخونی ورد بخونی بخونی. اینا یا اون که ورد میکنه اوراد خون نیست، یا اینا گوشاشون کره، این ویژگی لطافت و نازکی رو ندارن. اگر از اون ور خدا که همیشه پرفیض و رحمت و پرلطف و قوی و شدیده الطافش، این به جای خود، این وری هم نازک باشه، زود آتش میگیره. پس از این نازکی و لطافت، خواه موهبتی خواه اکتسابی، عاشق یا سالک را دگر هیچ، دیگه هیچ نقشی نداره. معشوق خود عاشق عاشق خود، خدا عاشق این شخص میشه، جلوه میکند برای او در صورت برقی، حالا برق یا گاهی نوری گاهی آتشی. فرمود و برق الله لام اون کثیر البرق، حضرت علی علیه السلام فرمود و درخشید برایش، رخشنده بسیار درخشان. این سالک ها، این مجذوب ها، این مقربین، این رسیدگان به لقاء الله، این واصلین، یه برق میزنه تو زندگیشو، یه لحظه یه برق بسیار درخشانی میزنه و اینا برده میشن در پرتو اون برق. حالا آن دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با وی خبری هست. این پریشان شدن از ناله بلبل یعنی یه لطافتی داره، یه نازکی داره. این عرفی شیرازی میگه اگر دیدی یک نفر لطیفه، در دامنش آویز که با وی خبری هست، مورد عنایته. اون برق ها برای او میدرخشه. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با وی خبری هست. مژده دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هج مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید. حضرت موسی علیه السلام گفت انی آنست و نارا، من یه نوری می بینم، یه آتشی می بینم. این همون برقیست که حضرت علی علیه السلام فرمود می درخشه براشون. وقتی که موسی اون حالت براش پیش اومد، این برق زده شد. این درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایی مکهن دلقی کاتش در آن توان زد. این همون هستی شخصه که نفسشه، میتونه راحت درش آتش بزنه. خب در آستانه اولین روز ماه مبارک رمضان هستیم. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ای مردمان، استقبال کرد، چهره به چهره شد با شما، اقبال ورزید نسبت به شما ماه خدا با برکت و رحمت و غفران. بعد فرمودن خب و شهرم دویتم فیه الی ضیافت الله، ماهی است که در آن دعوت شدید به میهمانی خدا. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، و در این ما از اهل کرامت الله قرار داده شدید. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق نسمت و مغفرت لما مضى من ذنوبه. هر کس، ای مردمان، هر کس در این ماه روزه دار مؤمنی را افطاری دهد، با آن کارش نزد خدا مثل آن است که برده ای را آزاد کرده و گذشته تمامی گناهان گذشتهش مغفرت شده است. اما این چگونه باشد؟ چون در آستانه ماه رمضان هستیم و فرصت رو در این ماه از دست نباید داد، من یه مکتوبی رو از مولانا آوردم، مکتوبات مولانا. نواب میگویند از کجا دهیم و چون کنیم؟ حضرت میگوید استاد تو عشق است، چون اونجا برسی او خود به زبان حال گوید چون کن. در تو اگر اون لطافت قلبی رو داشتی، خودش بقیه حله، چون اونو نداری هم میپرسی. چاره نفس خود و فرزندان خود که عدو وین و عدو جان و ایمان وین و مانع و حجاب بین به صد لون میتواند کردن. چطور وقتی که بچه‌ها تو که خدای تعالی میگه عدو لکم، همه راهی رو بلدید بکارید، به کسی که میرسه میگه چه کار میشه کرد؟ کاری به عقل ما نمیرسه، دستمون کاری بر نمیاد. و چاره اهل حق و نکو بندگان و نازنینان حق که از بحر امتحان حق تعالی ایشان را حواله کرد به کسانی که ایشان دعوی محبت حق می کردن و قرآن و اوراد می خواندن، تا منافقان گفتن انطعم من لو یشاء الله اطعمه. اینا می گفتن چه کار دست ما میاد؟ مولانا میگه چطور که کاری ازم، تو اگر می خواستی کار دستت بیاد دستت می آمد. این منافقان گفتن ما به کسی قضا بدیم، تعام بدیم که خدا خودش اگه میخواست تعام میداد، خدا فقیرش کرده، چرا خدا خودش تعام نمیده؟ ما بدیم، به ما گفته افطاری بدید، به ما گفته کمک کنید. چنین خدا که ایشان دعوی اختصاص میکنن به وی، اینا میگن که این خدا که چنین میگوید اینا بندگان منن، نمیتواند مهمات خاصان خدا برآوردن که به غیر حواله میکند. خودش نمیتونه مشکلات مؤمنان رو حل کنه که به دیگران میگه مشکلات اینا حل کنید. جواب میفرماید ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. گنجینه های آسمان ها و زمین برای خداست، اما منافقین نمیفهمن، نفهم هستن که اینجور حرفا رو میزنن. نمیدانن که از بحر ابتلاست که رضای این بندگان ما رضای ماست، که ما رضای خود را در رضایشان پنهان کرده ایم. اگر بهیل به حیله هفت آسمان برای رضای من نیابی، ابلیسوار در مقام قهر باشی، و اگر تا به پشت گاو و ماهی فرو روی در تواضع هوا و هوس خود رضا نیابی. قال ما وسعنی ارضی و ما وسعنی سمایی و انما وسعنی قلب عبدی المؤمن، و رضای خود را در رضایشان نهادم، رضایشان جو که عاقل و مقبل، یعنی کسی که بهش اقبال شده، آن است که هر چیزی را آنجا بجوید که من نهادم. خدا در یه جای خاصی رضایت خودش رو قرار داده، رضایت خدا را در آنجا باید جست. بنابراین من این متن از مولانا آوردم، چون دوستان دیدیم افراد که در ماه مبارک رمضان هر شب افطاری یا میدن به دین و این افراد مختلف، هم طایفه خودشونو کسانی که هم شأنشون استاتوس مشابهی دارن، ثروتمندن، یه فخری میتونن بفروشن، دعوت میکنن به اینها. به اینها نیست. اون جایی که خدا گفته است بایست جز رضای خدای تعالی را. و در اگر گفت که افطاری بدهید از آتش نجات پیدا میکنی، به کی باید داد؟ کجا باید داد؟ این فهم همین را انشاءالله خدا روزی ما کند. انشاءالله برکات، از برکات همین سحر نخست ماه مبارک رمضان 1443 به ما لطفی بفرماید و بدانیم رضای او در کجا قرار داره و آن کنیم که رضای او در اوست. آمین رب العالمین.
که لطفش در وجود آورد ما را، الهی قادر کریم منعم آمرزگار خدا، خداوند شهادت، خداوند تو ایمان و شهادت، عطا دادی به فضل خویش ما را خدا، از احسان خداوندی عجب نیست، و از احسان خداوندی عجب اگر خط در کشی جرم و خطا را، الهی آتش عشق به جان زد، چو شمعم برفروز از آتش عشق، بر آن آتش دیار سان زن ای خدا
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا الزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغنوعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من ليالي على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نسغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رئاء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيها أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقعت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نوالي والحزب الذي لا نصافي وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله، وجنبنا الإلحاد في توحيدك، والتقصير في تمجيدك، والشك في دينك، والعمى عن سبيلك، والإغفال لحرمتك، والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك، فاجعل رغابنا من تلك الرغاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. اللهم صل على محمد وآله، وامحق ذنوبنا مع امحاق هلاله، واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه، حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات، وأخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله، وإن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه فقومنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال، عدد ما صليت على من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد.